مطالعات فرهنگی هم
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين الرسول المؤيد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين قال الله العظيم في كتابه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة بشر همواره در مقابل دو جنگ بوده و این جنگ از روزگار گذشته وجود داشته و الان هم وجود دارد. یکی جنگ انسان در مقابل طبیعت و یکی جنگ انسان‌ها با یکدیگر. اما جنگ ما در مقابل طبیعت عبارت است از مبارزاتی که برای ضررهایی که به ما متوجه می شود از سرما، گرما، بیماری و امراض، صاعقه، زلزله و سیل و امثال اینها. ما علت دوام در مقابل این موانع بوده ایم. پدران ما، اجداد ما، گذشتگان ما مواجه بودند و الان هم ما مواجه هستیم و برای اینکه بشر بتواند در این جنگ پیروز شود علت دوام مجاهده می کرده، مجاهده های علمی و مطالعات فرهنگی برای این که بتواند خود را در جنگ با طبیعت پیروز نماید. البته یک مقداری موفق شده، یک مقدار قابل ملاحظه، بعد از ضررها، صدمات، تلفات، بعد از وقایع و قضایای بسیار حالا یه مقداری پیروزی پیدا کرده است. مثلا ملاحظه کنید چند میلیون بچه های انسان بر اثر دیفتری مردن، تا الان اون را مداوا می کنن و جلو مرگ بر اثر دیفتری را می گیرن. چند میلیون بچه ها در قرون و اعصار گذشته بر اثر آبله مردن یا کور شدن، حالا جلو رو گرفتن. چند میلیون مردم را حسده، مفرقه، مالاریا و تب کشته، تا الان جلوگیری شده. این معنی جنگ با طبیعت. علت دوام بشر مبارزه کرده و کوشش کرده برای اینکه در این صحنه بتونه بر طبیعت و دشمنان انسان در دامن طبیعت غلبه کند. مثلا ملاحظه کنید گندم میکارد، زحمت میکشد یک کشاورز، بعد میلیون ها ملخ میریزد به جان مزرعه، که زحمتهای کشاورزان را ببرد چه باید کرد؟ مرد زارع میگوید من ماها مراقبت کردم، زحمت کشیدم، گندم کاشتم که خودمون زنده بمانیم. ملخ هم به زبان حال میگوید من هم زنده‌ام، من هم باید زنده بمانم، چاره ای نیست، من باید محصول تو را بخورم. سن می آمد، ملخ می آمد، چقدر بشر گرفتار بود تا حالا به وسیله سمپاشی توانستن محصول را از شر این دشمنان بی صدا خلاص کنند. گاهی امراض است، گاهی حوادثی است در طبیعت، گاهی حشراتی است در باغهای میوه، گاهی سن و ملخ خارجی است. همه اینها جنگ است در طبیعت. تا اونجایی که الان موفق شده بر اثر جهاده. جهاد در راه مبارزه با آبله، سرخک، مالاریا، حسبه و امثال اینا، اینا تمام جهاده. جهاد به معنی الاعم یعنی مجاهده و تلاش و کوشش. آیا الان بر تمام جنگ ها و بر تمام دشمن ها غلبه کرده است؟ نه، غلبه کرده است نه. الان هم باز بشر گرفتار است. سل انسان ها را می کشد، سرطان می کشد، بیماری‌های عصبی و روحی زندگیشون رو مختل می‌کند. نتونسته بر همه بیماری‌ها غلبه کنه، یه مقداری رو غلبه کرده. مثلا در باب سائقه یه مقداری بر سائقه مسلط شده، اما یه مقداری هنوز نیست. گاهی بدون وسیله بر می‌خوره سائقه در بیابان، یک نفر رو خشک میکند، میکشد، نابود میکند. یا مثلا زلزله، زلزله که خیلی عجیب و خطرناک، زلزله و طوفان و سیل. در سال اگر آمارش رو انسان با دقت ببیند، در سراسر دنیا هزاران مردم را کشته و میلیون‌ها ثروت‌ها را بر باد داده است. گاهی طوفان به قدری شدید است کشتی‌ها را از دریا بیرون می‌افکند، اتومبیل‌ها را از خشکی به دریا می‌اندازد، عمارت‌ها را ویران می‌کند. بشر در مقابل این قدرت شگرف چه کند؟ زلزله می آید، امریکا میاد، اروپا میاد، ژاپن میاد، الجزایر میاد، تبس میاد، آمده و کشته. آیا بشر می تواند جلو زلزله را بگیرد؟ هرگز. الان بشر نتونسته بفهمه چه زلزله میاد، تقلن پیشبینی کنه، زیر سقف نخوابه، بره توی فضای آزاد. حیوانه ها کم و بیش میفهمند و میفهمند چه زلزله میاد، و لذا دو سه ساعت مونده به وقت زلزله از منطقه فرار میکنند. اما انسان نمیداند چه زلزله میاد. حالا اگر به فرد علم ترقی کند و بفهمد چه زلزله میاد، آیا میتونه جلو زلزله را بگیرد؟ نه، زلزله اونچنون قدرت و نیرویی است که الان دانشمندان محقق عقیده دارند اون مقدار انرژی که در زلزله 8 درجه آزاد میشود مساوی با 10 تا 15 هزار انرژی بمب اتمه. و بشر اصلا قدرت ندارد این انرژی رو مهار کند و جلوشو بگیرد. بنابراین ما در دامن طبیعت علت دوام در مواجهه با جنگ طبیعتیم و تلفاتم داریم میدیم و دادیم و باید به این مبارزه ادامه داد. این یه جنگه. شما وقتی به یک بیمارستان میروید در واقع صحنه نبرد است. بیماران روی تختها خوابیده و بدن اینها میدان تاخت و تاز اجانب یعنی میکروبها شده. آقایان اطباء به منزله افسران ارشدند در این جنگ و پرستاران مثل درجه داران و افسران مجری اوامر فرماندهان هستند. اون وقت این یک دونه داروخانه یعنی انبار مهمات، داروخانه یعنی انبار مهمات برای جنگ با طبیعت و بیماری ها. وقتی آقای دکتر دستور میدهد یا آمپول آنتیبیوتیک بر بدن بیمار تزریق بشود، در واقع خود آمپول به منزله نوار مسلسل است. وقتی سر آمپول رو میشکند و میکشد به سرنگ، یعنی نوار رو گذارد برای آماده کردن و شلیک. میزند که فشار میآورد، یعنی آتش. اون وقت بعد از دو سه ساعت میکروبهای تلف شده از مجرای ادرار بیرون میریزند. جنگ، جنگ حسابی. ولی گاهی مرض به قدری شدت کرده که ابزارهای جنگی و مهمات شیمیایی نمیتواند مرض رو دفع کند و ناچار بیمار باید بمیرد و تسلیم مرگ گردد. این جنگ با طبیعت. در این جنگ با طبیعت افراد دانشمند و عالم در حال مجاهده هستند. این کلمه مجاهد و مجاهده رو بهتر است توجه بفرمایید، چون وقتی گفته می شود جهاد، بعضی ها خیال میکنن جهاد یعنی کشته شدن. نه، جهاد معنیش کشته شدن نیست. جهاد، مجاهد، مجاهده، جهد، اجتهاد، اینا همه یه ماده. جهد به معنی کوششه، جد و جهد، مجاهده و کوشش. بنابراین هر جا کسی در یک کاری کوشش کند میگن این مشغول مجاهده است. شما در توی مزرعه زحمت میکشید زمین رو بشکافید، این مجاهده است. یک نفر جراح دارد جراحی میکند دو ساعت، این مجاهده است. یک دانشجو دارد درس میخواند، شب بیدار است، دائما مطالعه میکند، این مجاهده است. مجاهده به معنی سعی و کوشش. اون وقت در این مجاهده گاهی جهاد، جهادی است در طبیعت، مثل جهاد کردن، جهاد علمی برای درمان بیماری، شناختن میکروبها، راه دفع میکروبها، وسیله نجات بیماران، همه اینا مجاهده است. و یک نفر طبیب عالم در لابراتوار دارد مجاهده میکند که بتواند در این جنگ خطرناک پیروز گردد. این یه جور مجاهده است. بعدم دید جهاد مردم و انسانها با یکدیگر، اینم یه جنگ دیگه است. از قدیم الایام انسانها با هم در جنگ بودن و این مبارزه ها بوده، گاهی جنگ بین الملل و جهانی و گاهی هم جنگ های موضعی و گروهی است. علی تقدیر جنگ، این جنگ بوده و این جنگ هم گاهی منشأش حواس، گاهی خدا. منشأ هوا عبارت از این است که جنگ برای مقام، برای قدرت به دست آوردن، برای شهوت، برای ریاست، خونهای بیگناهون را ریختن، این جنگ است. منشأش هواست. افرادی که تو این جنگن مجاهدن، اما مجاهد فی سبیل شیطان، مجاهد در راه هوای نفس، مجاهد در مسیر گناه. مثلا صدام و سربازا و افسراش همه الان از نظر لغت مجاهدن، سربازان ما، پاسداران ما، ژاندارم ها و نیروهای مسلح مجاهدن، هر دو. او مجاهد فی سبیل شیطان، این مجاهد فی سبیل الله، هر دو تلاش میکنند، هر دو رنج میبرند، هر دو زخم میخورند، هر دو کشته میشوند، اما او در راه باطل و غلط، این در راه درست. ولذا قرآن همه جا وقتی صحبت میکند هی میگه یجاهدون فی سبیل الله، و الا مطلق جهاد نیست. دزدم الان داره دیوار بالا میره، اینم داره مجاهده میکنه، پنجه به دیوار میندازه، نردوان آورده، خیس عرق شده، داره از دیوار ترس میشه، اینا مجاهده میکنن، منتها مجاهده ایش در راه گناه، در راه هوا، در راه ناپاکی و نادرستی. حالا جنگ و بذار، همین الان در همین تهران صبح مردم میان از خانه بیرون، میرن در سبیل مجاهده، مجاهده کسب، کار، صنعت، ثروت، تجارت، درآمد، زحمت و امثال اینا، همه مجاهده می کنند. اما یک عده مجاهدشون مجاهده مشروعه، بدون خیانت، بدون تقلب کسب می کند که مالی به دست بیاورد و بتواند زندگی خود و عائله خود را اداره کند. پیغمبر می فرماید الکاد علی عیاله کالمجاهد فی سبیل الله، کسی که برای تأمین زندگی خانوادهش رنج میبرد همانند مجاهدی است در راه خدا. اما در کنار این مجاهده در راه خدا یه دی هستن احتکار میکنن، جان میکند، انبار میکند، اعمالش رو پنهان می کند، مردم می میرند، جنس گیر نیاد، این لذت می برد از مرگ مردم و تنگنایی مردم که دخل بیشتر بکند، اینم جهاد می کنه. منتها این مجاهد در راه شیطان است، مجاهد در راه حواس، مجاهد در مجرای خیانته. پس این که قرآن اصرار دارد همیشه بگوید یجاهدون فی سبیل الله، برای اینه جهاد یه معنی امنیه. شما خیال میکنید کارتر در این ایامی که به اصطلاح رئیس جمهور امریکا بود کم تلاش کرد؟ خیلی مجاهده کرد که بتونه دل مردم امریکا را راضی کند که مجددن به او رأی بدن. چقدر آدم کو، چقدر خیانت کرد، چقدر به یهودی ها خدمت کرد، چقدر بر ضد انسانیت قدم برداشت. مجاهده کرد، اما مجاهده غلط، جهاد فی سبیل شیطان، فی سبیل طاغوت، در راه ناپاکی. حالا ما الان در این جنگ ناخواسته تحمیلی قرار گرفته ایم. این جنگ تحمیلی که الان مردم ایران رو گرفتار کرده و باعث حوادث بسیار شده، این الان توی این انقلاب و پیش آمده جنگ، تمام مردم ایران باید مجاهد باشند، مجاهد فی سبیل الله. یک شاخش جنگ کردن، یک شاخش کشته شدن، یک شاخه جهاد کشاورزیه، یک شاخه جهاد کارگرا کار کردنه، یک شاخه جهاد وظیفه شناسی تجاری. همه باید مجاهده کنند و الا پیروزی نصیب نمی شود. حالا الان راجع به اینایی که سربازن، خب می بینید شب در تلویزیون از فلان شهرستان فلان شهرستان آماده می شوند یک عده برن به جبهه. تمام اینا مجاهدند، یعنی الان که حرکت می کنند به قصد مجاهده و تلاش می روند. اگر رفتن در جبهه پشت سنگر فعالیت کردن اما نه زخم خوردند و نه کشته شدند، برگشتن، اینها مجاهد فی سبیل الله هستند. اگر رفتن زخم خوردند، مجروح شدند یا ستون فقراتشون ضربه خورد، معلول شدند، اینها مجاهدین مجروح یا مجاهدین معلول فی سبیل الله هستند. اگر رفتن جنگ کردن و کشته شدن، اینها مجاهد شهیدن فی سبیل الله. پس اونی که کشته نشد، اونی که زخم خورد، اونی که معلول شد، اونی که شهید شد، همه مجاهدن، منتها یکی مجاهد، یکی مجاهد مجروح، یکی مجاهد معلول، یکی مجاهد شهید. ولی ما خیلی به مجاهد نیاز داریم، خیلی زیاد. اصلا قضیه انقلاب ما چی بود؟ یکی از حرفایی که الان تمام مردم باید واقف باشند و بدانند و موضع و موقع خود را بشناسند اینه: ایران یک مدتی زیر سلطه انگلستان بود در زمان رضا شاه، مدتی زیر سلطه امریکا بود در زمان پسر رضا شاه. مردم ایران به جان آمدند و قیام کردند، یک قیام الهی اسلامی دینی مقدس به رهبری مجتهد عالی مقام حضرت آیت الله العظما امام خمینی. زحمت بسیار کشیدن مردم، مصائب، آلام، تلفات، حوادث، کشته، ضرر مالی، خلاصه 65,000 کشته، 100,000 مجروح و مصدوم و معلول. انقلاب به ثمر رسید و شاه رفت، رژیم شاهنشاهی رفت، مستشارای امریکا اخراج شدن، دست امریکا کوتاه شد و مردم به جمهوری اسلامی رأی دادند. این کار به نتیجه رسید. حالا چیه؟ الان روح مطلب و جان مطلب این است که همه مخصوصا جوانها بفهمید آزادی، آزادی خواهی، اعلامیه حقوق بشر، شرف انسانی، دروغ، 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 هیچ تردید نداره. کارتر وقتی میخواد زمامدار بشود به عنوان حقوق بشر صحبت میکنه، اما در مقام عمل حقوق بشر رو به اشد وضعیت لگدمال میکند. این روشنه دیگه. تو حقوق بشر چی نوشته؟ در حقوق بشر نوشته تمام مردم اعم از نژاد و اختلاف نژادی آزاد. برو نگاه کن ببین سیاه امریکا چقدر بدبختی می کشد. نوشته مردم در انتخاب حکومت آزاد. گویی حقوق بشر دیگه. ایرانی ها قیام کردن به اکثریت قاطع گفتن آقا ما جمهوری اسلامی میخواییم. تو هم که میگی اعلامیه حقوق بشر و آزاد، خب ما رو بذار آزاد باشیم. امریکا نمیگذارد، حتما نمیگذارد. مردم ایران میگن آقا ما نمیخواهیم زیر بار شرق و غرب برویم. هیچ شعاری عالی‌تر، بهتر، گویاتر، هدف روشن کننده تر از اول انقلاب تالا مثل این جمله نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی نیست. خیلی عالیه، اصلا هدف رو روشن میکنه. نه شرقی یعنی ما نمیخواهیم وابسته به مسکو باشیم. نه غربی، نمیخواهیم وابسته به امریکا باشیم. جمهوری اسلامی، ما میخواهیم وابسته به اسلام، به قرآن، به خدا باشیم. ما نمیخواهیم انسانهای استعمارگر بر ما حکومت کنند. ما دنبال حکومت الله رفتیم. حکومت الله مقدسترین حکومت. و لذا میبینید در جمهوری اسلامی آرم الله هست. الله به سینه پرچم، الله بالای تابلوی وزارتخانه ها، الله مارک وزارتخانه ها، الله حتی به سینه به دیواره اتومبیلای دولتی هم بالا نوشتن الله. این معنی حکومت اللهه. آقای کارتر، مردم ایران میخوان حکومت الله باشن و آزاد. اون وقت خدا نه استثمار میکنه، نه استعمار میکنه، نه نفت میخواد، نه گاز میخواد، نه مس میخواد، نه دلار میخواد، نه فرانک میخواد، نه مارک میخواد، نه پوند، هیچی. خدا میخواهد ما آقا باشیم و آزاد. خدا میگوید بشر فقط و فقط بندگی مرا انجام ده که آفریدگار تو و آفریدگار جهانم. از من که بگذرد من اجازه نمیدهم تو بنده کسی باشی. تو آقایی، تو بزرگی، تو دارای شرافت انسانی هستی. مبادا تن به ذلت بندگی و بردگی غیر خدا بدی. این معنی حکومت الله. خب آد در این حکومت الله واقعا مردم آزاد می شوند. دیگه خاکسار بودن، بنده بودن، چاکر بودن، ذلیل بودن، تعظیم کردن تمام میشه.
سجده و بندگی و تعظیم و تکریم و آه و ناله سلط آخر شب مقابل خدا. از خدا که گذشت هیچ، همه باید آزاد باشن. این هدفه. میگن آقای کارتز ملت ایران رأی داده به جمهوری اسلامی که زیر بار حکومت خدا بره و از دیکتاتوری های بندگان خدا و بشرهای خائن نجات پیدا کنه. کارتر چی میگه؟ دیگه نه خیر، نمیشود. باید نوکر ما باشید، باید بنده ما باشید. زبان حال کاخ سفید واشنگتن و کاخ کرملین اینه: در دنیا دو ابرقدرت است، یکی روسا، یکی امریکایی ها. کشورهای ضعیف یا باید زیر بال و پر روسیه باشند یا زیر بال و پر امریکا. آزاد غیر ممکنه، اجازه نمیدهند مردم آزاد باشند. باید برده باشند، باید بنده باشند. تیغ کند تا او رمق اقتصادی پیدا کند. این برنامه است. الان هم رو این ایستادن، تمام دعوا سر همینه. قدم به قدم عمل کردن تا رسیده به صدام کثیف. اول عمل اون وقتی بود که تیمسار رحیمی فرماندار نظامی بود، همون وقت شاه هم تازه رفته بود و تشکیلات تازه بود و هنوز صحبت افتادن شاه و از بین رفتن نبود. نوشت چهار بعد از ظهر رفت آمد ممنوع. این اول برنامه بود که بنا بود پیاده بشه و اون شب بکوبن. خدا خواست امام نوشت دولت شاپور بختیار غیر قانونی، فرمانداری نظامی غیر قانونی، چهار بعد از ظهر غیر قانونی، شما سر چهار بعد از ظهر زن و مرد بریزید در خیابونها. نقشه را نقشه برام کرد، اون نشد. نقشه دوم آمد در کار، محاصره اقتصادی فشار کرد پا در آورند، نشد. نقشه سوم نمیدانم چند تا تیاره، چقدر هلیکوپتر، چند تا تفنگ دار دریایی آمدند. در تبس در اون شب خدا طوفان را مسلط کرد، یک عده سوختند و یک عده از بین رفتند و هلیکوپترها ضربه خورد و ناچار فرار کردند رفتند. باز یک اقدام دیگر کرد، کودتایی به راه بیندازد به وسیله ایرانی ها، اون هم نشد، عده زیادی را گرفتند. حالا آخرین نقشه مربوط به حملات عراق است به ایران. این صحنه است. این صحنه مال چیه؟ صحبت کشتی رانی نیست، صحبت آزادی دریا نیست، صحبت تند بزرگ و کوچک نیست. اینا تمام مستمسکه صحبت اینه. ایرانی امریکا میگوید اجازه نمیدهم آزاد باشی، باید بنده و برده من باشی. مطلب اینه، بشنوید و بفهمید و بدانید. الان در سر یک دوراهی بسیار دقیق گرفتاریم. دوراهی عزت و ذلت، دوراهی بردگی و آقایی، دوراهی آزادی و فشار، دوراهی عز ایران و بی‌عزی ایران، دوراهی استقلال ایران و استعمار ایران. چه تعبیر کنم؟ هر چی میخواید بگو، سر دوراهی هستیم. اگر بخواهیم، کی بخواد، من، تو، کاسب، تاجر، زن، مرد، لشکری، کشوری، اداری، دهاتی، شهری، کارگر، کشاورز، همه، اگر بخواهیم آزاد باشیم، آزادی را نگه بداریم بدون فداکاری نمی شود. حتما بدونید. یه جمله ای تو ایران بود در زبانهای همه تونه هست، گاهی تاجران میگن به دست آوردن اعتبار مشکل و حفظ اعتبار مشکل تر. گاهی بعضی خانواده ها میگن به دست آوردن آبرو مشکل، حفظ آبرو مشکل تر. من حالا به شما میگویم برادرها و خواهرها، به دست آوردن آزادی مشکل و حفظ آزادی مشکل تر. 65,000 کشته و 100,000 مجروح و مصدوم و معلول برای ما آزادی آورد. یه اصل آزادی. حالا برای حفظش چیکار باید کرد؟ بیشتر زحمت داریم. از 65,000 کشته بیشتر ممکنه یه صفر بذارید جلوش، 65,650 کشته، 100,000 مصدوم و معلول برسد به 1,000,000 معلول و مصدوم. مطلب خیلی بالاتر از این هاست. خب آیا مسلمان راضیست به خون یک نفر؟ نه، مسلمان به خراش بدن یک نفر هم نباید راضی باشد، چه برسد به کشته شدن. اما حالا چی در مقابل حفظ آزادی؟ آیا ارزش دارد این همه کشته بشوند؟ آزادی بیشتر می‌ارزد، خیلی بیشتر. امر دائر بشه بین این که ما برده و بنده باشیم یا 650,000 کشته بدیم و آزاد باشیم. قطعاً 650,000 کشته دادن و آزاد اولاست. 1,000,000 کشته شود، 34,000,000 آزاد ارزش دارد. 2,000,000 کشته شود، 33,000,000 آزاد ارزش دارد. 5,000,000 کشته شود، 30,000,000 آزاد ارزش دارد. چند تا نشو بردن امروز، 30 تا، فردا 100 تا. مطلب اینا نیست، مطلب اینه یک هدف بزرگ عالیست طرفم امریکا. یا باید مردم با قدرت با اراده جدی بیستن آزادی شرافت حیثیت خود را اون طوری که باید و شاید حفظ کنند، حریم اسلام محترم باشد، ایرانی آزاد باشد، از نظر حیثیت دارای شرافت ملی و انسانی باشد و تلفات بدیم، یا اینجور یا رفتنی به ذلت و خاری و بدبختی و اسارت. این جمله را به شما بگویم آقایان، اگر خدای ناخواسته ما در مسیر انقلاب شکست بخوریم، در این مملکت هم به اسلام ضربه زدیم و هم به ملیت. و بعدم دیگه بدونید به این زودی ها آزادی پیدا میشه. مگه آزادی میشه؟ محال بذارن. اصلا شما با الله اکبر این مملکت را زیر و بالا کردید، نفس ملت ایران رو میبرن که دیگه الله اکبر نگید. الله اکبر در عقیده من اگر مسلط شدن دیگه اون معزنه هم اجازه الله اکبر نمیدن. میگن دینی که تونست یه امام سر اینجور ملت رو را بندازه، این زنگ خطر است برای اروپا و امریکا. میگه این چی بود؟ یه امام سر. را افتاد، مردم را انداخت به شعار، سلطنت 2500 ساله رو برد، رژیم شاهنشاهی رو برد، نقشه امریکا رو خود کرد، نفت رو آزاد کرد، مستشارا رو بیرون کرد، تمام اوضاع رو زیر بالا کرد. این برای امریکایی ها خیلی خطره. مقصد هم میگن میخوایم انقلابمون رو صادر کنیم. انقلاب صادر کردن صادر ایست که نمیخواد بسته بندی کنن تو صندوق انقلاب رو صادر کنن. معنی صادر کردن انقلاب اینه عراق یا مصری یا یاد بگیرید، اردنیا یاد بگیرید، از مثلا اونای ایران متحد بشید، متفق بشید، پشت به پشت هم دهید، یه خورده با کشته شدن بسازید، با بستن بازار بسازید، با اعتصاب بسازید، الله اکبر بزنید، این طاغوت های مملکت های اسلامی رو داغون کنید. خدا شاهد است اگر این مصر، اگر اردن، اینا تکان بخورن زیر پوشش مکتب اسلام، زیر پوشش ایدئولوژی اسلام تکان بخورن، قیام بکنن، به خدا قرآن رو به قدری در آسمان انسانیت پرفروغ می کنند که تمام ابرهای تیره عقب می رود و قرآن خود رو می نمایاند. الان ایران این کار کرده، داره درس میده، افغان اینقدر داره مقاومت میکند، خود غربی ها میگوین مقاومت افغانستان سرمشقی است که از ایران گرفته است. فردا نوبت به بلاد دیگر برسد و لذا اینی که من الان دارم میگم برای این میگم که همه بشنوید، مقاومت دشمن در مقابل جمهوری اسلامی زیاده. چرا اینو میگم؟ نه برای اینکه وحشت کنید و بترسید و مضطرب شوید، نه، برای این میگویم مجهز باشید، قوی باشید، نیرومند باشید، بیستید، با 10 تا 100 تا 1000 تا 2000 تا کشته خود رو نبازید. یه شهر ویران شد، دو شهر ویران شد، شهر ویران را میشود آباد کرد، اما شرافت از دست رفته را نمیشود برگردوند. اینو برای این جهت دارم میگم. دشمن میخواد بکوبد، با تمام قدرت میکوشد که بکوبد، بکوبد. ملت ایران هم با تمام قدرت باید بایستد و میستد انشاءالله و مقاومت هم میکند. الان هم زلزله شکست عراق خیلی زیاده. من نمیدونم، من خبر از اوضاع داخلی عراق و عمق مطلب ندارم، اما به شما بگم اون ته دل من از عاشورای عراق جرقه نور می زند. ما اینجا به دست حسین انقلابمون گرفت، امیدواریم اونجا هم بگیره حتما. مردم عراق از شر این دیوانه خطرناک جانی نجات پیدا کنه. عجیب این عنصر خطرناکی صدام. این آدم چقدر کشته و کشتار کرده. اما حالا یه نکته جالب توجه اینه، عراقی ها فهمیدن که ایرانی ها قطعا کربلا و نجف و بمباران نمی کنن. این فهمیدن برای اینکه ایرانی تمام خونش با مهر حسین آمیخته است، حالا ایرانی تاجر باشد، کاسب باشد، خلبان باشد، هرچی، آن خلبان در مصاحبهش گفته بود رفتم با تیار دور قبر حسین طواف کردم، گفت به نیت پدرم، به نیت مادرم زیارت کردم. مردم عراق میدانند اینقدر علی و حسین عزیزن که هرگز کربلا و نجف هر قدرم جنگ شدت پیدا کند مورد هجوم واقع نمیشه. خلبان ایرانی کربلا نجف بمباران نمی کنه. آب بر اثر این فکر ریختن عراقی ها کربلا و نجف. من زیاد شنیدم اینقدر جمعیت اومده که حتی بیرون کربلا و نجف چادر زدن. تنها شیعه ها نیمدن، ها سنی ها آمدن در پناه حسین برای اینکه محفوظ بمانند. خلاصه عاشورا باید انشاءالله یه حسابی داشته باشه، یه تیکش عاشورا حل بشه، یه تیکه پایانیش که نتیجه نهاییست اربعین. خلاصه این است که این قضیه است که دنیا را متوجه کرده. الان هم دیگه اونچرا که نمهیس المجموع شنیده می شود دیگه عراقی ها خیلی به سرعت دارن رو به افول می دارن. شش لشکر آورده در جنوب، شش لشکر چقدر آورده، چقدر عراقی ها را به کشتن داده، چقدر برای عراق مصیبت و بلا به وجود آورده. ولی آفرین با بر نیروی مسلح ایران، ارتش، زمین، هوا، نیروی هوایی، دریایی ایستادن قوی، سپاه پاسدار، سپاه پاسداری که بچه انقلاب اسلامی است، یعنی سپاه پاسدار مولود جمهوری اسلامی است. برای اینکه قبل از انقلاب ارتش زمینی و هوایی و دریایی بود، ژاندارمری هم بود، شهربانی هم بود، ولی این سپاه پاسدار بچه انقلابه و پاسدار اسلامه. ارتش هست، سپاه پاسدار هست، ژاندارم ها هم خیلی جدیت کردن و در جریان عمل از شهربانی هم کشته بسیار بود و دارن جدن عمل می کنن. غیر از این که مردم به طور داوطلب، ارتش 20 میلیونی، زنها، مردها رفتن، چقدر مردم ایران خدمت کرده و می کنن. درود بر این مردم. ببینید برای خاربار و قضا و پتو و لوازم چقدر این مردم خدمت کردن. اصلا یک پارچه از ایران، ارتش یعنی مردم، مردم یعنی ارتش، سپاه یعنی مردم، مردم یعنی سپاه، ژاندارم یعنی مردم، مردم یعنی ژاندارم، شهربانی یعنی مردم، مردم یعنی شهربانی، همه و همه و همه با هم به دست هم روی یک هدف جدیت کرده و دارن جدیت می کنن. پروردگارا به حقیقت قرآن شریف نیروی مسلح ایران را در مرزها بر دشمن کافر ظالم جانی پیروز گردان. خدایا بر نیرو و قدرت نیروهای مسلح مسلمان بیفزا. پروردگارا شهدایی که در این مبارزه جدیت کردند و به درجه شهادت رسیدند، خدایا اونها را با شهدای کربلا محشور بفرما. در هر حال وظیفه جدیت، ثبات، استقامت، ایستادگی است. و اگر مردم یعنی ما هر کدوم به نوبه خود جهاد باید بکنیم، و اگر همه جهاد کنیم، جهاد من و وعاد به زبان است، جهاد نویسندگان به قلم است، نویسندگان با فضیلت. پیغمبر می فرمود الجهاد و جهادان، جهاد بالبیان و جهاد بالبنان. جهاد و جهاد است، یکی جهاد به زبان، یکی جهاد به بنان، سرانگوش قلم به دست گرفتن و نوشتن، یکی جهاد مال. این همه مردم دارن عمل می کنن، یکی هم جهاد سربازی و کشته شدن. کارگرم در کارخانه الان در حال جهاد است. اگر ما آرزوی استقلال سیاسی داشته باشیم، بدون استقلال اقتصادی محاله. باید اقتصاد اداره بشه. نمیشه ملت ایران گرسنه باشد، گدای امریکا باشد و باز هم بگیم آزاد و استقلال داره. نه، نمیخوام. یک کشاورزی که محصول درست میکنه و تولید میکنه، معنیش اینه داره در جبهه جنگ میکنه. برای این که اگر ملت ایران نان پیدا کرد و استقلال اقتصادی داشت، میتونه مبارزه کنه و مردانه بایستد، و الا دین و مذهب در مقابل بدبختی فقر از بین میرود.
ایام عاشوراست، روز دوم محرم، حسین عزیز با خانواده محترمش، اصحاب گرامیش آمد کربلا. ولی هر روزی که گذشته زمینه انقلاب و آشفتگی و خطر آشکارتر می شود. اما اون افراد با ایمان، اون افراد علاقمند، اون افراد ثابت قدم همچنان ثابت قدم هست. یک عده رفتن، حسین و تنها گذاردن، اما یک عده موندن. حتما در این ایام، در دوره سال حسین رو فراموش نکنید، مخصوصا در این ایام عاشورا خیلی توجه داشته باشید. به یاد ابی عبدالله فرزند عزیز رسول اکرم و عزیزان گرامیش اشکی بریزید. یکی از شهدای کربلا پسر جوان ابی عبدالله الحسین علی اکبر است. من نمیدانم چه حالی داشت ابی عبدالله وقتی این بچه مقابل چشم پدر راه میدان پیش گرفت. دل کندن از تو سخت تر از جان سپردن است، کول به دل نشستی و آخر به جان شدی. اشکم روان شد از بصر، اومدم که همچو اشک افکندیم ز چشم و ز پیشم روان شدی. گفت پروردگارا شاهد باش، جوانی به سوی این مردم می رود که خلق و خلق و منطقش شبیه ترین مردم است به پیغمبر. علی اکبر رفت، اما باز برگشت. یه دفعه آمد به پدر گفت بابا تشنگی مرو کش، سنگینی اسلحه به طعبم انداخت. آقا دربارش دعا کرد و علی مجددن رفت. وقتی رفت
دیگه زن و بچه از او خبر نداشتند. یک وقت ابی عبدالله آمد صدای پسر را شنید، آمد بالین علی، جلس علی التراب و جعل یمسح الدم عن ثنایا. آقا رو خاک نشست، بنا کرد خون از دندونهای علی پاک کردن. چرا خون از دندان پاک می کند نمی دانم، اما اون که از روایات استفاده می شود حسین که آمد علی زنده و زنده متشرع، شاید دلش میخواد اگه وصیت نکرده وصیتی بکنه. ضربه ای که به سر علی خورده بود دهن علی رو پر خون کرده بود، خودش هم دیگه قدرت نداشت خونا رو رد بکنه. آقا نگاه کردی پسر زنده است، شاید بخواد یه جمله وصیت کنه. گفت ما مانع رو از جلو زبان علی رد کنیم. جعل یمسح الدم عن ثنایا، داره خون رو از دهن علی رد میکنه که علی حرف بزنه. اما برادرا، خواهرا، دیگه لحظه آخر بود، خون پاک شد. اما فشهق شهقتا فمات، علی یک ناله زد و جان به جنافرین تسلیم کرد. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم.
پرچم زینب رو قیه در شام، پرچم زینب رو قیه در شام، می درخشد برا یه حفظ اسلام. حقیقت این است سایان بدین است، حقیقت این است سایان بدین. پرچم زیرابا رقای در شام جانم، پرچم زیرابا رقای در شام، می درخشد برا یه حفظ اسلام. حقیقت این است سایند دین است، حقیقت این است. پرچم زینب رو قیه در شام، پرچم زینب رو قیه در شام، می درخشد برا یه حفظ اسلام. حقیقت این است سایند دین در شام، پرچم زینب رو قیه در شام، می درخشد برا یه حفظ اسلام. خون